چی که دارند رو در طبقه اخلاص بگذارم و تقدیم مهمان بکنم و خیلی مهمان نواز هستن و دیگر خواه هستن. مخصوصا عید قربان خیلی عید مهمی هست برای اینها و همواره دعوت میکنن که به مهمانی این عید قربان بریم و معمولا درها باز هستش و براشون مهم نیستش که این مهمان که میاد آیا فامیل هست قریبه هست، براشون مهم این هستش که مهمانی وارد اون خانه بشن با همون تفکری که روزی اون خانواده گسترده میشه با آمدن یک فرد و وقتی از اون غذا میخوره نه تنها اون مواد غذایی کم نمیشه بلکه به اون برکت اون غذا هم اضافه میشه. من اون غذاهای بومی رو در اون فرهنگ تجربه کردم و یک خاطره جالبی خدمتتون عرض کنم. من با یه خانواده آشنا شدم که خب اینها یه خانواده بودن که شاید از نظر اقتصادی خیلی غنی نبودن ولی دل دریایی داشتن. یه غذای برای من آوردن که محتواش صرفا گوجه بود و ماست. ماست رو جوشانده بودن و گوجه رو رنده کرده بودن و الان اسمش خاطرم نیست، فکر کنم یه چیزی مثل شوربا و اینها ازش یاد میکردن و دیدم که با چه گشاده روی این غذا رو آوردن و همونطور که خدمتتون هست که هر آنچه که داشتن رو این برای من میزبان مهمان آوردن که این خیلی خودش ارزشمند بود. ما به حال حکایت هایی داریم که به این تاکید میکنه که وقتی مهمان میآید شما اون گشاده روی رو داشته باشید و این خیلی مهم هستش که با گشاده روی از مهمان هاتون پذیرایی کنید، نه اینکه امروز ما خانم های خانه از چند روز قبل تر به قدر خسته می شوند که روزی که میخوان مهمانداری بکنند بندگان خدا فقط در نگران این هستن که اون سفره‌ای که پهن میکنن، اون میزی که میچینند به هر مورد قضاوت افراد دیگه خواهد قرار گرفت و امروز سنجش مهر محبت افراد و حرمت افراد گویا به تعدد خوراک در سفره ها معنا میشه که متاسفانه خب به هر حال این انعکاس صنعتی شدن و اون تفکرات مصرفگرایی هستش که امروز باعث شده که ما سفره هامون به مرور زمان عاری از اون خلوص و هر آنچه که داریم داره میشه. یعنی خودمون رو به زحمت میاندازیم برای اینکه نشان بدهیم که ما به شما حرمت قائل هستیم در حالی که در واقعیت یه چنین امری نیست و اون در لفافه رنگارنگی اون رو میپیچیم و به هر حال افراد رو معذب میکنیم که اگه اون هم خواست جبران کنه باید با اون سفره اضافه بکنه که بخواد حرمت رو معنا بکنه. و به هر حال غذا همونطوری که در این یکی دو جلسه بهش پرداختیم معناهای خیلی زیادی داره تولید میکنه و سیستم آموزش ما باید به این مسئله بیش از پیش توجه کنه که فرزندانی رو ما برای این سرزمین تربیت کنیم که نه تنها خود سلامت اون غذا رو بیاموزن بلکه اون دیگر خواهی که ایثار و از خودگذشتگی رو در کنار غذا یاد میداد این فرهنگ رو هم بیاموزن.
یک جهان سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم سرکار دکتر. خب جناب دکتر قنبری، بار دیگر با شما هم برگردیم به یکی از نقاط جذاب، آنچنان که عرض کردم اگر تمایل دارید خوزستان و چهارمحال وقت دارید به عنوان دو محیطی که شما زیست کردی یا اگر نقطه دیگری مد نظرتون هست. من به شدت با فرمایش سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی حداقل در جوامع شهری کلان شهرها موافق هستم که این رنگ و روی شاید چشم و همچشمی غلبه پیدا کرده به بسیاری از داشته‌های فرهنگی ما، اما هنوزمون عزت نفس، اون خلوصه، اون کرامت سفره رو ما در شهرهای کوچک به ویژه در روستاهامون به شدت میتونیم به چشم ببینیم. اتفاق دور و غریبی هم نیست. تابستان همین امسال در حقیقت تجربه ای رو در یکی از روستاهای نزدیک طالاقان داشتم، برای کاری در حقیقت اونجا رفته بودیم و واقعا دستمون از همه جا عاری بود چون برنامه کمتر از یک روز بود، ولی خب ناگزیر مجبور شدیم دو روز بمونیم. نه جایی برای ماندن و خوابیدن و نه در حقیقت اونجا جایی بود که مثلا بشه به رستورانی نزدیک باشه، ولی اولین در خانه بدون هیچ اغراقی که زدیم انقدر گرم پذیرای جمع تقریبا 5-6 نفره گروه ما بودن که هنوزم که هنوز وقتی حتی خاطره اونو برای همسرم تعریف میکنم به کرات، اون جذابیت و اون حلاوت رو نمیتونم باز هم منتقل بکنم. با روایت و نگاه شما کمی متمرکز شیم بر یکی از نقاط یا فرهنگ های مردمان ما با محوریت خوراک.
خیلی متشکرم. من زمانی که خانم دکتر عزت‌اللهی نژاد فرمایش های خیلی متین و بسیار عمیق خودشون رو میفرمودن، یادم به بیتی از سعدی افتاد.
تمنا میکنم.
ایشون فرمودن که میزبان با خوشرویی و خوشخویی از مهمان خودش پذیرایی کند. سعدی میفرماد که اگر هنزل خوری از دست خوشخوی، بعض شیرینی از دست ترش روی. ما دقیقا همینه. واقعا من خودم به شخصه اصلا مهم نیست جایی که میرم چی میخورم، و اصلا هم جایی صحبت نمی کنم که خونه فلانی رفتیم چی خوردیم.
درسته.
اصلا مهم نیست برام، بیشتر رفتارهای اجتماعی برام.
درود.
اون منش آدم ها، نظافت، پاکیزگی، اخلاق خوب، لبخند داشتن، پذیرایی. مگر آدم خیلی ساده سیر میشه با حتی با نون خالی.
تحقیقا تحقیقا
اصلا مهم نیست. من اگر یعنی واقعا اینو عرض میکنم، اگر به فرض مثال الان با شما پاشیم بریم خونتون و همون چیزی که ساده است، همون چیزی که وجود داره، نون پنیری باشه، تخم مرغ باشه، نون سبزی باشه، این مهم اون لطافت های رفتاری و اخلاق های انسانی است.
درست.
یکی از آدامی که مردم ایران دارن میگن که ما مثلا توی همون خوزستان شما نگاه بکنید،
بله،
صورت معمول عموماً غذاهایی رو که درست میکردن، زنای همسایه میومدن در خونه مینشستن، سبزی پاک میکردن، برنج پاک میکردن،
بله،
میرفتن غذاشون رو درست میکردن، بعد کاسه به هم دیگه میدادن. یه ضرور مسئله توی بختیاری هست، میگه که کاسه داریم آرک برک، تو پر بکن ما پرترک.
بله.
یعنی یه کاسه بیار ببر داریم، وقتی تو پرش کنی من پرتر میکنم. این یعنی چی؟ همون صله رحم، همون روابط اجتماعی، همون آداب و سنت ها رو حفظ میکنه. خب چرا به جایی رسیدیم که برادر باید برادرش دعوت بکنه تا بره خونشون؟ خیلی واقعا این توی فرهنگ ما نیست. یا مثلا خیلی از خواهر برادرها باید همدیگر دعوت رسمی بکنن تا به هم سر بزنن.
درست. کامل.
اصلا
کامل.
من تعجب میکنم حداقل تو فرهنگ ما بختیاری ها همچین چیزی وجود نداره، چون ما برادر و خواهر تنی که اصلا خانواده درجه یک حساب میشن، حتی پسر عمو و دختر عمو، پسر پسر عمو هم فامیل نزدیک حساب میشه. یعنی اینها آدمهایی هستن که جزء خانواده اصلی حساب میشن. و جالب است شما بدانید همون سفرهایی که خانم دکتر فرمودن، سفرهای عروسی، سفرهای نذر و صدقه، سفرهای آش پشت پا و آش مدرسه، مثلا دانش آموزی که سال اول میره مدرسه براش آش مدرسه درست میکنن، یا مثلا سربازی بره آش پشت پا درست میکنن، اینا سفره های عمومی است. تو خوزستان ما بسیار داریم از این سفره. حالا یه خانواده ای ببینید شما، مثلا بین عربای خوزستان مهمانی خیلی مهمه.
درسته.
و بسیار هم برای مهمانشون خرج میکنن. یعنی وقتی که شما وارد خانه یک عرب میشین توی خوزستان، تمام داشته های خودش رو دوست داره برای شما بذاره، با خلوص، با صداقت. یا در مثلا خانه یه بختیاری بری، نمیپرسید که شما کی هستی، آشنای غریبه ایت، اول برای شما غذا میاره، خوراکی میاره. و فهمشون هم اینجوریه دیگه. خیلی جالبه، یه نکته خدمت شما میگم آقای خرمی عزیز، اول برای شما آب میارم.
بله.
یعنی چی؟ اگه شما آب خوردی، از نوع آب خوردن شما متوجه میشن که شما گرسنه یا نه.
عجب عجب.
از نوع آب خوردن شما سوال نمیکنه که غذا خوردی یا نه، غذا میارد. ببینید این نوع رفتارها در فرهنگ مردم ما هستش. الان توی مثلا همین آیین‌های بختیاری، مثلا یک کسی فوت بشه، 6000 7000 نفر رو نهار میدن فقط برای وعده نهار. حالا به استثنای این که از زمانی که کسی فوت بکنه تا خاک سپاری و تا هفته همین جوری افراد به خونه اون رفت آمد میکنن.
درست.
نهار و شام و بعضی هم که میمونن فامیل درجه یک به صورت میزبانی هستن. خب اینا رو شما وقتی نگاه میکنید، صله رحم که توش هستی چی، افراد رو هم به هم وابسته. اما دیگه اونجا کسی نمیگه چی خوردیم. خیلی مهمه.
بله بله.
من همینجا یاد میکنم از دوست نازنین ما مرحوم آداراب رئیسی بخشی، شاعر، نویسنده، ناشر و صاحب امتیاز مجله کهرنگ که تازه به رحمت ایزدی پیوستن و
بخششون شاد باشه،
دوشنبه خاکسپاری ایشون هستش. در یک کتابی دارم به اسم گلبانگ بختیاری.
اسخایل کنم جناب دهنمی پرسن آب معنای چی میگید؟ آداراب
آ پیشوندیه برای آدمهای بزرگ و صاحب
درود.
نام و
درود.
بله صاحب نام و بزرگزاده
به هر کسی هم این پیشوند رو
نه.
میدن؟
نه.
بله
آ یک واژه برنامه، مثل این که بالاخره کسی که دکترا داشته باشه بهش دکتر میگن.
درود بر شما.
این آ هم نماد بزرگی، نماد سخاوتمندی، مهمان نوازی و ایناست. حالا جالب هستش که من خدمت شما بگم ایشون یک کتابی داره به اسم گلبانگ بختیاری.
بله.
توی این کتاب اشعاری رو داره، یکی از شعرهای خیلی قشنگش اینه که اصلا کلن گیاهای طبیعی منطقه رو، گیاهای بومی منطقه رو به شعر، به مثنوی گفته آورده که ارزش محیط زیست برای ما مشخص میکنه. و جالب این هستش که ببینید این آدم ها از شعر برای انتقال فرهنگ استفاده کردن. شما در فرهنگ بختیاری، حالا چه بختیاری های خوزستان، چهارمال بختیاری، لرستان، اصفهان، استان مرکزی و جاهای مختلف که هست، یا همین بختیاری که الان توی تهران خیلی اشون ساکن هستن، میبینید هنوز با اون فرهنگ نیاکانی خودشون وابستن. الان یه بختیاری که مثلا توی تهران ساکنه، اگر همتبارانش بخوان بیان برن تهران دوا دکتر کاری داشته باشن یا همایشی، جلسه، نشستی داشته باشن، یا بخواد بچه‌شو بیاره ببره دانشگاه ثبت نام بکنه، میاد میره خونه فامیلیشون، نمیره هتل.
بله.
چون بد میدونن. اگر خبر داشته باشه کسی، زنگ میزنه میره از اونجا برمی‌داره میره خونه. و نگران میشه که چرا شما این کارو کردی؟ چرا مثلا تا زمانی که خونه من هست پاشیدی رفتی هتل؟ ببینید این آیین‌ها و آداب ریشه در فرهنگ کهن ما داره. و اون نکته‌ای که حالا خانم دکتر درباره ترکمن‌ها گفتن، منم تجربه کردم.
بله.
با یکی از دوستان رفتیم برای مطالعات روستایی. یک پیرمرد پیرزنی بودن که خیلی مسنسال بودن و وضع خوبی هم نداشتن.
درسته.
در همون استکان‌های سیاه و رنگی خودشون داشتن، یه مقداری چای برای ما آوردن و کشمش و نخودی که یه خورده هم مونده، اما اینقدر با احترام با ما برخورد کردن. همکاره من که همراه ما بودن، خب توی اون محیط از اون کشمش و نخود و اون چای نخوردن، ولی من با لذت نشستم با اونا همراهی کردم، چون اون هرچه داشت برای ما آورد.
بله. آقای دهنوید با اینکه فقط 20 ثانیه ما تا پایان برنامه فرصت داریم، میپرسن که به بانوان بزرگ بختیاری چه لقبی میدادن؟ رگ بختیاری فواد دهنوی زده بالا.
ببینید ما برای بانوان بختیاری از واژه‌ای مثل بی بی استفاده میکنیم.
بله.
مثل بی بی مریم بختیاری که خب از سرداران بزرگ مشروطه خواه ایران هستش.
بابا.
مادر شهید شیرعلی مردان خان بختیاری، خواهر سردار اسعد دوم و دختر حسین قلی خان ایلخانی بزرگ حاکم بختیاری. ببینید گاهی اوقات برای زنان بزرگ صاحب نام و به نام هم از لفظ آ استفاده میشه.
میشه. بله.
اما نه برای هر باز بانوی. برای بانوان بیشتر از همون لفظ بی بی, بی, بی استفاده.
بله.
کیبانو هم گویا استفاده میکنن. کیبانو.
بله. کیبانو بیشتر برای اون هنرمندی های اونها. کدبانو دیگه همون کیبنو.
بله. بله.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام سرکارخانه دکتر طیبه عزت‌الله نژاد، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات جناب دکتر عباس قنبری رئیس محترم بنیاد ایران شناسی استان چهارمحال بختیاری که شرف حضور داشتن در برنامه امشب. امید که بتوانیم طی هفته‌های آتی نیز از حضور هر دو سرور ارجمند با همین محور، یعنی مقوله خوراک در آینه جغرافیای مردم شناسی ایران، با شما نازنینان همراه و همدل باشیم. برای من که بحث بسیار بحث دلچسبی بود، امید که خوشنشین کام و جان شما نازنینان هم بوده باشه آنچه در برنامه امشب مطرح شد. تا فرصت چنین داره بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان عزیز شنونده، اینجا چراغی روشن است بود که تقدیم حضورتون شد. نظرات صائب و سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل بکنید. 30,000-10,35 هم سامانه پیامکی ماست که از این طریق میتونید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خطر دسترسی های غیر مجاز. خطر دسترسی غیر مجاز به داده های ما در کامپیوتر و اینترنت همیشه وجود داره. اگه اخبار مربوط به امنیت سایبری رو دنبال کنید، میبینید که هر روز سازمان ها، شرکت ها و اشخاص زیادی با ترفندها و روش های متفاوتی از حمله های سایبری قربانی میشن و داده ها و اطلاعاتشون در معرض انواع تهدیدها قرار میگیره. هر چقدر داده های بیشتری از ما در اینترنت آپلود یا بارگذاری شده باشه، باید بیشتر مراقب امنیت داده ها باشیم. علاوه بر این که افراد سودجو تمام سعی و تلاششون رو برای دسترسی به داده های ما میکنن، خودمون هم با انجام اشتباهاتی داده ها و اطلاعات شخصی و محرمانمون رو در معرض خطر دسترسی های غیر مجاز قرار میدیم. بیایید چند تا از این اشتباهات رو با هم مرور کنیم. استفاده مجدد از یک رمز عبور. استفاده از یه رمز عبور برای بیش از یه حساب کاربری خطرناکه، چرا که افراد سودجو با کرک کردن یک پسورد و در نتیجه افشا شدن رمز عبور شما میتونن به راحتی به بیشتر حساب‌های آنلاین شما دسترسی پیدا کنن. بنابراین لازمه هر حساب آنلاینی که دارید یه رمز عبور قدرتمند و منحصر به فرد داشته باشه و توجه داشته باشید که این رمزهای عبور رو هم باید بعد از مدتی استفاده تغییر بدید. کلیک کردن‌های بیجا. فیشینگ همچنان یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین تهدیدهای سایبریه. نفوذگرهای مخرب در حمله فیشینگ کاربر رو ترغیب می‌کنن و فریب می‌دن تا روی یه لینک کلیک کنه یا ضمیمه یه فایل رو باز کنه. ممکنه ایمیلی از طرف یه شخص ناشناس دریافت کنید که شما رو ترغیب می‌کنه روی یه لینک کلیک کنید، یا ایمیلی که ادعا می‌کنه از طرف بانک یا شرکت شماست و می‌خواد که یه سری اطلاعات برای اونها ارسال کنید. حتی ممکنه ایمیل دوست شما هک شده باشه و سوء استفاده کننده به نام دوستتون به شما ایمیلی ارسال کنه. بنابراین هوشیار باشید و اگه حس کردید چیزی درست نیست یا مشکوکه، به روش دیگه‌ای مثل تماس تلفنی از صحت ارتباط مطمئن بشید.
هموطنان عزیز و ارجمند، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و امیدواریم شما گرامیان هم امروز بتونید در مراسم هایی که به همین مناسبت برگزار میشه حضور داشته باشید، به ویژه عزیزانی که در استان فارس هستن انشاءالله بتونن در مراسم تشییع پیکرهای پاک این عزیزان حضور داشته باشن. روز جمعه مراسم وداع با نخبه‌ای بود که در حادثه تروریستی شیراز به شهادت رسید که از سوی نمازگزاران جمعه تشییع شد. یکی از شهدای حمله بیرحمانه به حرم شاه چراغ سید فریدالدین معصومی از نخبگان کشوری و فارغ التحصیل از نیوزلند و خدمتگزار کشور در زمینه برق بود که روز گذشته در مراسم نماز جمعه تهران تشییع و در گلزار شهدای بهشت زهرا آرام گرفت. ایشان بعد از بازگشت و توجهی که به کارهای اداری خود داشت در شیراز، در حین برگشت از مأموریت برای زیارت و اقامه نماز به حرم مطهر می روند که در این حادثه تروریستی به شهادت رسیدند.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پخلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال.
همراهان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست، بخش سوم برنامه ها. دعوت میکنم با میان برنامه گفتم گفت همراه باشید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا منو گوش کنیم، یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پیامبر می‌فرماند مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش ایمن باشند.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
از حقوق مردم حقوق اخلاقیه. تو حقوق اخلاقی یکی از حقوقی که رعایت نمیشه اذیت کردنه. قرآن میفرماد، خداوند متعال در قرآن میفرماد: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. بعضیا مردان مؤمن و زنان مؤمن رو اذیت میکنن. چرا؟ خب اینا گناه بزرگی رو مرتکب شدن. پیامبر میفرماد مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش ایمن باشن. مسلمان کیه؟ خیلیه ها تو مهمونی طرف میره بدنش نلرزه کنار طرف میشینه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستوره است.
گاهی خانم با شوهرش مهمونی میره همین جوری میلرزه تو مهمونی. خب من وقتی میگم مسلمانم، نه گاهی طرف نه نسبت به همسرش، نسبت به دو نفر دیگه. بعضی ها عادت کردن تو جلسات یه حالت بزرگی میگیرن، همینجوری بقیه رو تخریب میکنن. واقعا وارد جلسه میشیم بقیه دست و زبان ما ایمنند؟ بعد میتونم بگم اشهد ان لا اله الا الله، من خدا رو به وحدانیت قبول دارم. من وقتی میتونم بگم اشهد ان محمد رسول الله، وجود نورانی رسول خدا سلام الله علیه، فرستاده خدا، و ایمان دارم که فرستاده خدا، که کسی رو اذیت نکنم. نبی خاتم میفرمان من آزا مؤمنن فقط آزانی، هر که مؤمنی رو اذیت کنه منو اذیت کرده.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
دوستان عزیز شنونده، برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
مسئله پدافند غیر عامل مسئله بسیار مهمی است و هر روز که می گذرد بر اهمیت پدافند غیر عامل افزوده می شود. حضرت امام خامنه ای مدس الله العالی. نهمین همایش ملی پدافند غیر عامل با شعار برای مردم، پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم